و ما امروز کجا هستیم. اونچه که سمیوتیک گرامسی دهه 60 و دهه 70 برش تاکید میکرد، دو نظام معنایی بسیار مهم بود. یک، نظام معنایی کنش. در نظام معنایی کنش، در واقع کنشگر شارژ میشود تا حرکت کند، توسط کنشگذاری شارژ میشود تا حرکت کند و به سمت چی؟ به سمت تصاحب یک ابژه ارزشی، و زمانی که ابژه ارزشی رو فتح کند میشود کنشگر فاتح، و وقتی کنشگر فاتح شد باید براش جشن پیروزی بگیریم. و این جشن پیروزی رو کی میگیره؟ جشن پیروزی رو کنشگذار به همراه عوامل خودش. این میشه نظام اول، نظام کنش فاتح. اما اگر همین کنش شکست خورد، یعنی کنشگر نتوانست در برنامه کنشش به انتها برسه و کنش رو به سرانجام برسانه و شکست خورد، به جای اینکه جشن فتح بگیریم باید او رو چیکار کنیم؟ او رو مؤاخذه کنیم. باز کی مؤاخذه میکنه؟ همون نظام کنش گذاری که کنشگر رو وادار کرده به انجام کاری، او رو مؤاخذه میکنه و یا حالا به زندان باید بره یا تنبیه بشه یا الی آخر اون چیزی که میدونید. در بنابراین در نظام رژیم اول معنایی، بعدم دقت کردید نکته که اریک روش تاکید کرد این که رژیم معنایی، نمیگه رژیم نشانی. ببینید ما همواره تاکید میکنیم، بارها هم گفتیم که نشانه هدفش معناست، یعنی نشانه به خودی خود کاری نمیکنه، که نشانه زمانی اثر گذاره که بتونه نظام معنایی درست کنه. به همین دلیل ما واژه نشانه معنا رو گاهی با هم به کار میبریم و حتی مورد انتقاد دوستان قرار میگیریم. نظام نشانه معنا رو به این دلیل به کار میبریم که نشانه استارت معنا هدفه. نشانه ها به دنبال کسب معنا یا به دنبال تولید معنا هن. پس این هدف نهایی تولید معناست. پس رژیم اول رژیم کنشیه. خیلی خلاصه. رژیم دوم رو اسمش رو میذاره رژیم چی؟ رژیم در واقع یک جور تعامل اثرگذار، که تو این تعامل اثرگذار دو نظام یا دو سری سوژه، دو سری کنشگر، کنشگذار رو دیگه میره کنار، دو سری کنشگر با هم وارد گفتگو میشن، وارد دیالوگ میشن. هر کس تونست دیگری رو مجاب یا متقاعد کند برنده است. یعنی تو نظام تعامل، تو نظام اول کنشگذار تکلیف معلومه، کنشگذار کنشگر رو اجیر میکند تا برود و سر اجدا رو بیاورد. این البته مثال خیلی ساده است. برات تو نظام دوم کنشگذاری نیست که کنشگری را اجیر کند و بگوید برو و سر اجدا رو بیار. دو کنشگر وجود دارن که این دو کنشگر با همدیگه وارد دیالوگ میشن، وارد تعامل میشن، وارد مذاکره میشن، و حالا هر کدوم تونست دیگری رو مجاب کنه برنده قضیه است. همه ما ماجرای زاغ و روباه رو میدونیم و مثال های از این طریق که چه جور روباه زاغ رو مجاب کرد که بزند زیر آواز، چون صدای خوبی دارد، چون پروبال زیبایی دارد، پس اگر پروبال زیبا صداشون پس بزن زیر آواز، و زاغ مجاب شد و زد زیر آواز. پس بنابراین نظام، نظام دوم نظام مجابیه. بله، اون نظامی که چه کسی بتواند چه کسی را مجاب کند. این در حوزه سیاسی خیلی اتفاق میفته، یعنی تو احزاب سیاسی همینجوری دیگه. تو احزاب سیاسی که یکی نمیتونه بگه من کنشگذارم تو برو کنار. تو احزاب سیاسی نظام‌های سیاسی با هم وارد مبادله، وارد تعامل میشن تا چیکار کنن؟ تا ببینیم کدام حزب دیگه ای رو مجاب میکند، یا کدام حزب مردم رو مجاب میکند، یا شنونده رو مجاب میکند که این بهتر است یا او بهتر است. بنابراین تو نظام سیاسی خیلی معنی میده، این توی اون زورآزمایی سیاسی خیلی معنی میده، نظام مجابی و مذاکره و تعامل. نظام مجاب سازی.
زیبا حرف بزنیم که دیگری رو متقاعد به چیزی کنیم که حتی اگر حرفمون هم درست نباشه و منطقی نباشه.
بله، زیبا حرف. خیلی راه و تکنیکا، خیلی بلاغت. ما با بلاغت مجاب میکنیم دیگه. اصلا شعر در واقع آهنگ شعر ممکنه هیچ محتوایی نداشته باشه، ولی از طریق آهنگ شعر شنونده رو مجاب میکنیم. موسیقی مجاب میکنه. استتیک، نظام‌های زیبایی شناختی، عمل جراحی پلاستیک برای زیباسازی، برای مجاب کردن کیه؟ برای مجاب کردن مخاطب. یعنی امروز تمام جراحی پلاستیک برای مد، که امروز صنعت یکی از صنایع مهم،
توالت کردن، خود توالت کردن خانوما بزرگترین فضای در واقع مجاب سازی دیگری. یکی گفت که خانوما، گفت من برای خودم آرایش میکنم، گفتم خود میخواد خود دوم تو مجاب کنه که زیبایی. در واقع خود مکیاژ خودش این نظام در واقع مجاب سازیه.
یعنی تمام کار، لباس پوشیدن ما، نحوه پوشش ما، برای مجاب کردن هم خودمون هم دیگریه در واقع. یعنی نظام مجاب در تمام ریزکاری‌های زندگی ما وجود داره. یعنی ما همواره در حال مجاب کردن خودمونیم یا در حال مجاب کردن خود و دیگری هستیم. اصلا این یکی رابطه‌ایه که نه فقط برای متن هاست، بلکه در تمام ریزکاری‌های زندگی وجود داره و همواره ما در تعاملیم برای اینکه به دیگری رو متقاعد کنیم. این هم میشه نظام دوم. نظام سوم ناگهان یه نکته جدید واردش میشه. اون چیزی که تو نظام سوم معنایی لاندوفسکی وارد میکنه و البته خود گرمس هم این کار رو با در سالهای آخر عمرش کرد، یعنی اصلا نظام خودش رو کلن با یک نظام جدیدی کلن و نظام تمام اون 30 سال معماری سافتگرایی، بزرگترین معمار سافتگرایی هست گرمس، ولی اون معماری سافتگرایی رو برمی‌ریخت با وارد کردن این واژه است، یعنی واژه سنسیبیلیتی، سانسیبیلیته وارد میشه. سانسیبیلیته وارد چی میشه؟ وارد اون نظام اکشن، یعنی نظامی که کنشیه، نظامی که همین مجابیه، از سانسیبیلیته خالی بوده، یعنی توهی بوده. چرا؟ چون میگفته که سانسیبیلیتی جایی نداره در تعاملات ما، جایی نداره در نظام کنشیه. اگر واردش کنیم دوچاره چی میشیم؟ دوچاره تزلزل میشیم. پس برای نظام سانسیبیلیته، وقتی نظام سانسیبیلیته وارد شد، حالا دیگه ما یک بحث دیگه‌ای رو داریم در کنار کنش و تعامل، که این بحث انسان احساس، انسانی که حس داره، انسانی که احساس داره. و این حس و احساس وقتی وارد میشه یه چیز جدید رو با خودش میاره. اون چیز جدید اینه که تأثیری که از بود حسی ما بر هم دیگه میذاریم، این تأثیر است که حالا وارد میدان میشه. و اینجا دیگه تأثیر حسی نه برنامه است، یعنی اون نظام اول خیلی برنامه داره دیگه، یعنی مکانیکیه. ماشین ظرفشویی رو مثل ماشین ظرفشویی، شما ماشین ظرفشویی رو برنامه میکنید برای اینکه کارش انجام بده و در پایان باید کار رو به شما تحویل بده. در نظام دوم شما مجاب میکنید دیگری رو برای اینکه مجاب میکنید تا اینکه او بر اساس اون مجاب عمل کنه، یعنی او وادار میکنید، مجابش میکنید تا عملی رو انجام بده، پس عملی رو انجام میده. در نظام سوم اما پروگرام نیست. چرا؟ چون قابل پیش بینی نیست. احساس شما رو من پیش بینی نمیکنم، که شما هم احساس منو پیش بینی نمیکنید. نظام احساس وقتی وارد قاطی میشه با نظام اون دو تا، البته اینو با قاطی میشن و با هم اینتراکشن انجام میدن، وقتی نظام احساس با اون دو تا قبلی اضافه شد، حالا دیگه پیش قاب غیر قابل پیش بینی میشه معنا. پس نظام سوم میاد تا به ما